خب ما رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید لطفاً با نشانی مدیریت نوین، جستجو بکنید، همین الان فارسی انگلیسی فرقی نمی‌کنه، به سرعت ما رو پیدا می‌کنید و کلی اطلاعات بهتون میدیم. اونجا هم مسابقه داریم، هم میتونید حال گیاهتون رو اونجا خوب کنید از طریق دایرکت و در استوری سوال کنید از کارشناس برنامه‌مون آقای مهندس میرزایی، اونجا هم هستن. اما رسیدیم به بخش اخبار کشاورزی با همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی. سلام بر شما. سلامت باشید، خوبین؟
خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شما خوب هستید؟
متشکرم، خدا رو شکر، روزتون بخیر، عصرتون بخیر. چه خبر از بخش کشاورزی خانم مهدوی؟
یکی از خبرهای مهم امروز درباره نهادهای دامی هستش. همونطور که اصلا تو اشرام اطلاع داریم، این بحث در واقع
بله،
چالشی که به وجود اومده تو حوزه نهادهای دامی بودن 7 ماه هستش که مطرح شده.
درست.
و در واقع کماکان ادامه داره. ما نیاز ماهیانمون به انواع نهادهای دامی تولید خوراک دام که شامل ذرت، جو و فنجاله سویا هستش، ماهیانه 1.5 میلیون تنه که از ابتدای سال تا الان حدودا 3,251,000 تن تو کشورمون توزیع شده که این در واقع 30% کمتر از رقمیه که باید توزیع میشده.
بله.
و در واقع فعالای صنعت اومدن با اشاره به این که عدم تخفیف به موقع از طرف بانک مرکزی همین کماکان ادامه داره، هشدار دادن درباره تولید محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ و گوشت، به خاطر اینکه حتما خودتون هم اطلاع دارید که ما وابستگیمون تو حوزه نهادهای دامی بیشتر از 70%.
بله.
و اگر این روند ادامه پیدا کنه، ما توی آینده نزدیک تو تولید محصولات پروتئینی با مشکل مواجه میشیم، به خصوص تو زمینه مرغ، چون مرغدارا در واقع میزان جوجه‌ریزیشون رو به شدت کاهش دادن.
بله، البته شاید خیلی هم نیاز نباشه ما ارز و اختصاص بدیم برای واردات نهادها، چون چیزای مهمتری هست مثل عروسک و نمیدونم چه کالای بی ارزشی مثل این که بخواد وارد بشه، یه ده هستن دیگه برای وارد کردن اونا، بایستی از همین ارز استفاده کنن، برای اونا مهمتره، برای فکر کنم دغدغه مردم خیلی مهم نباشه که بخوان ارز تخصیص بدن. متاسفانه.
بله دقیقاً، درست فرمایید. ولی خب الان این مسئله که هست اینکه از دیماه مرتب فعالای بخش داشتن هشدار میدادن در مورد این، خیلی مثل اینکه جدی نمیگیرن مسئولان، و الان به یه جایی رسیدیم که خیلی توی کننده دارن میگن که یا جیره غذایی دام و طیورشون رو کاهش دادن یا اصلا دارن تغییر میدن جیره غذایی رو.
بله.
خاطر اینکه نمیتونن در واقع نهادها رو تامین کنن.
حالا من این نکته رو که عرض کردم، 300 میلیون دلار امروز، حالا فکر کنم رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت بود، برای وارد کردن قهوه فقط اختصاص دادن 300 میلیون دلار. یعنی همه چیزو لاکچری ما نگاه میکنیم، خیلی وضعیت خوبی داریم تو بحث اقتصادی، همه چیزام لاکچری داریم میبینیم. خب خبر دیگه خانم مهدوی؟
خبر دیگه در مورد افزایش قیمت نان بود که طی در واقع روزهای گذشته توی فضای مجازی بعد رسانه ها خیلی سر و صدا کرده بود که قراره که قیمت نان افزایش پیدا کنه. بعد دلیلی هم که عنوان کرده بودن تقریبا دلیل خیلی فنداری بود، گفتن چون قیمت دلار داره میره بالا، قیمت نان هم باید افزایش پیدا کنه. این مسئله رو امروز رئیس اتحادیه نانوایان سنتی به شدت تکذیب کرده و گفته که اصلا چه مسئله صحت نداره و ربطی به هم ندارن این دو تا مسئله. وزارت صنعت هم اعلام کرده که چون در واقع نان یک کالایی هست که یارانه میگیره، بنابراین تا اطلاع ثانوی اجازه افزایش قیمت ندارن و همون قیمت هایی که سال گذشته تصدیق شده همونا برای امسال هم اجرا میشه، و اگر که نانوایان تخلفی توی این زمینه انجام بدن حتما باهاشون برخورد جدی میشه.
بسیار خیلی متشکرم خانم مهدوی، اگه اجازه ما به شما خداحافظی کنیم، ممنون از خبری که به ما دادید.
سلامتیشین،
خدا نگهدارتون تا شنبه. تا شنبه ان شاء الله. خدا خب اینم از بخش اخبار کشاورزی ما بود. ممنون که با ما هستید. پر انرژی ها 17:35 دقیقه و 39 ثانیه هست که با مدیریت نوین با شما هستیم. در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. خواهش میکنم همین الان مدیریت نوین رو جستجو کنید، دنبال کننده ما باشید. کلی برنامه اونجا براتون داریم، مسابقه داریم، خبرنگار افتخاری میخوایم جذب کنیم اونجا. از سوی دیگر اگر حال گل و گیاهتون خوب نیست، اونجا میتونید با ما در میون بذارید. حتی اگر در بخش کشاورزی مشکلاتی هست، صداتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید. به بهترین کسی که خوش صدا باشه و اخبار خوب بگه حتما دعوت میکنیم که در برنامه ما گوینده خبر ما بشه در هفته یک نوبت حداقل. خب سوال کردیم که برای ما پیامک کنید به 30,036,37 که به نظر شما چرا کالاهای استراتژیک دچار نوسانات قیمت بالایی میشن؟ چند درصد تکنولوژی تولید رو در این موضوع دخیل میدونید؟ خب بعضی از دوستان حالا موضوعات دیگری هم مطرح کردن. یکی از دوستان گفته سلام، نه مدرن رو میخوایم نه واردات بی رویه، مشابه تولیدات ما کشاورزان رو که بهترین تولید کننده هستیم رو به نظرم حفظ بکنیم و بهشون بها بدیم خیلی بهتر هست. دوست عزیزی دیگر، البته این دوستمون با شماره 0914-3424 اینو برای ما فرستاده بودن، گفتن 0900 بله سرکار خانم فاطمه منصور از بابل که یه پیامک دیگه مجدد دادن، گفتن که کشورهایی که بذر رو صادر میکنن طوری برنامه‌ریزی میکنن برای تولید بذرشون که کسی نتونه این بذر رو دوباره در کشور خودش تولید بکنه، یعنی اون تکنولوژیش مختص خودشون هست و ما نمیتونیم، بایستی ما مختص خودمون رو تولید بکنیم. اینم یکی دیگر از پاسخهای شما بود. خیلی متشکرم که همچنان با مدیریت نوین هستید. بخش مزرعه پولساز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. یکی از دوستان در مورد مزرعه پولساز یه سوالی کرده بودن، من الان اگه بتونم اینو اینجا پیدا آن، گفتن که آقای خانم خلدی از اردبیل گفتن لطفاً در مورد درست کردن مزرعه پول در خانه هم صحبت کنید برای کاشتن سبزیجات خانگی، که ما داشتیم نمونه این رو، ولی بازم حتما چشم براتون بازم از همین موضوعات میگیم، طوری که شما این مزرعه پولساز ما رو یعنی بیاری تو فضای خونه خودتون. خب بریم بخش مزرعه پولساز رو با هم بشنویم که موضوع امروز ما همون کسب و کار گلخانه در ایران هست.
گلخانه به ساختمانی با اسکلت چوبی یا فلزی با پوشش شفاف اطلاق می شود که امکان عبور نور خورشید را فراهم کرده و عوامل محیطی از قبیل دما، رطوبت، دی اکسید کربن و نور در آن قابل کنترل بوده و گیاه را در مقابل خسارت عوامل نامساعد حفظ می کند. اولین نکته در احداث یک گلخانه انتخاب محل مناسب است. زمین مورد نظر بایستی تا حد امکان مسطح بوده و از شیب ملایمی در حدود 0.5% تا 1% برخوردار باشد. در ضمن بایستی به زهکشی مناسب جهت خروج آبهای اضافی توجه گردد. جهت وزش باد نیز یکی از عوامل اصلی در تعیین جهت گلخانه و برخورداری از نور مناسب می باشد. در عرضهای پایین تر از 40 درجه شمالی، نظیر شرایط ایران، گلخانه ها را در امتداد شمالی جنوبی باید احداث نمود. گلخانه های خانگی را می توان در قسمت های مختلف منزل از قبیل حیات، حیات پشتی، کنار دیوار، کنار ساختمان مسکونی، انبار، گاراژ و در صورت استفاده از روش کشت بدون خاک و عایق بندی مناسب حتی در پشت بام منزل نیز احداث نمود. این نوع گلخانه ها معمولاً به دو صورت مستقل و یا متصل به ساختمان یا دیوار ساخته می شوند. اگر قرار است که گلخانه متصل به ساختمان باشد، مناسب ترین مکان قسمت جنوب یا جنوب شرقی، شرقی و یا جنوب غربی و غرب ساختمان اصلی است که در فصل زمستان نورگیری مناسبی دارد. شمال ساختمان اصلی به دلیل دریافت کمترین نور مکان مناسبی برای احداث نیست. در صورت مستقل بودن گلخانه، مناسب ترین جهت احداث امتداد شمالی جنوبی است. در انتخاب محل باید دقت کرد که گلخانه در زیر سایه درختان موجود در محوطه اطراف قرار نگیرد. با توجه به امکانات موجود، زمین در اختیار و نوع محصولی که در برنامه کشت قرار خواهد گرفت، سازه گلخانه را می توان به دو صورت در نظر گرفت. فرم کمانی یا تونلی که به صورت مستقل احداث می گردد و فرم یک طرفه که به صورت متصل به ساختمان یا دیوار احداث می گردد. امروزه گلخانه های کمانی به صورت پیش ساخته و با ابعاد مختلف جهت ساخت به شرکت های سازنده سفارش داده می شوند و یا اینکه می توانند توسط شرکت های سازنده در محل اجرای طرح ساخته و طراحی گردند. گلخانه های یک طرفه در کنار دیوار و رو به سمت جنوب ساخته می شوند. شیب سقف این گلخانه ها شمال جنوبی می باشد و دیواره جنوبی آن کوتاه‌تر از دیواره شمالی است. ضلع شمالی این گلخانه ها معمولاً از دیوار انبار یا ساختمان مجاور استفاده می شود و دیوار شرقی و غربی آن نیز تماماً یا قسمتی از دیوار از آجر ساخته می شود. در طول فصول سرد سال، حرارت گلخانه از طریق پوشش، اسکلت، دیواره ها، شکاف های موجود به محیط خارج منتقل می شود. لذا ضروری است برای جبران گرمای از دست رفته، از یک منبع حرارتی مناسب با نوع گلخانه استفاده شود. در گلخانه های خانگی می توان بسته به ابعاد گلخانه از یک یا چند بخاری استفاده کرد. این بخاری ها می توانند از سوخت گاز، نفت، گازوئیل، زغال سنگ، چوب و حتی برق استفاده نمایند. ولی به منظور امنیت گلخانه و برای جلوگیری از ورود گازهای مضر، لازم است از دودکش مناسب استفاده شود.
اینم از مزرعه پورساز. خیلی ممنون که با ما هستید. ساعت 17:43 یواش یواش دیگه به بخش پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. همچنان با ما باشید. من چند تا پیامک دیگه اگر تونستم بخونم براتون. دوست عزیزی به نام آقای مهراسپی از شرقی گفته بنده خواستم پرورش و تولید قارچ بزنم، اما با توجه به هزینه سنگین اجاره بها چیکار کنم؟ اولین نکته پس مکانه. من به نظرم به جهاد کشاورزی شهرستان شهرری مراجعه بکنید، راهنماییتون میکنند، احتمالاً تسهیلاتی میتونن از بانک که بتونه بانکی که به شما تسهیلات بده راهنماییتون میکنن به کجا مراجعه بکنید. نزدیک بود اسم بانکو بگم، به خاطرم یه مقدار خودم کنترل کردم که نگم. بله، یه دونه دیگه پیامک بخونم. گفتن تکنولوژی، سوالی که پرسیده بودیم در مورد تکنولوژی، گفتن تکنولوژی سرمایه‌گذاری میخواد که در کشور ما خبری از اون نیست. خیلی متشکرم. اما بریم بخش وضع هوا با اجرای همکار خوبم جناب آقای مهندس مسعود حقیقت. جناب حقیقت سلام بر شما قربان.
جناب اسفهیم عزیز سلام، روز شما و همه شنوندگان عزیز جان بخیر. ما
سلامت
شما و شنوندگان عزیز هستیم قربان.
درود بر شما، در خدمتیم. اخبار هواشناسی رو بشنویم.
فقط بگم که از امروز تا روز یکشنبه هفته آینده ما در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در بعضی از نقاط استان‌های واقع در شمال غرب کشور اثبات البرز مرکزی، در بعضی از ساعات رگبار و ردبرق و وزش باد شدید موقت رو پیش بینی کردیم که شدت بارش فردا و پس فردا در شمال غرب از شدت بیشتری برخورداره، که ببینید در نواحی شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل این بارش ها شدت داره. روز جمعه تا یک شنبه خوشبختانه کاهش نسبی دما رو و وزش باد رو در استانهای ساحلی خزر داریم و در این مناطق تقریبا یک دو سه درجه از گرمای هوا کاسش و به نظر هوای خنکی که ما نسبت روزهای گذشته شاهد هستیم. امروز پردم در ساعت بعد از ظهر همچنان در جنوب شرق کشور در استانهای کرمان، هرمزدان، شمال کاس، چهارمحاله بختیاری، کوکیل بویراحمد، جنوب سیستان و بلوچستان بارش داریم. ببینید در ارتفاعات هرمزگان هم بارش دور از انتظار نیست، ببینید در منطقه شرقی استان هرمزدان منظورم قسمت‌هایی از بشاگرد هست.
بله.
یعنی منطقه وزش باد و بارش باران رو داریم، رگبارهای بارش‌های موسمی تابستانه که به نظر میسید کشاورزان و دامداران عزیز بالاخره باید خیلی مراقب باشه، احتمال آب گرفتگی و همچنین بالا آمدن آب رو خونه وجود داره در این منطقه. خیلی کشاورزان و دامداران رعایت کنیم که خدای نکرده آسیب نبینه. اما این روزا جناب آقای فهیم شدت تابش نور خورشید در خیلی از مناطق کشور ما زیاد است، بویژه نواحی جنوبی کشور. در نواحی جنوبی کشور ما باغات مرکبات زیادی رو داریم، احتمال آفتاب سوختگی و همچنین تنش گرمایی دمایی در باغات وجود داره. سعی کنید با استفاده از کاربرد کشاورزان عزیز سعی کنن در واقع جلوی این آفتاب سوختگی رو بگیرن که به
بسیار. فقط من این نکته رو بگم که خود کشاورزا مراقب خودشون هم باشن، از کلاه حصیری عینک چیزی استفاده کنن، پوستشون رو خیلی مراقبت کنن. خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا نگهدارتون. جناب
خدا نگهدار
شما. خب قبل از اینکه همکار خودم رو معرفی کنم، آقای محمدرضا کرمی گفتن میخواستم درخواست کنم از کارشناساتون درباره گیاه کورتون سوال کنیم و توضیح بدن. خب آقای کرمی عزیز، ما راجع به کورتون صحبت کردیم توی برنامه گلدوس، ولی اگر برید تو فضای مجازی ما همین الان مدیریت نوین رو جستجو کنید، در بخش استوری اونجا میتونید حتما سوالتون رو مطرح بکنید و مهندس میرزایی اونجا پاسخ شما رو به سرعت خواهند داد. خیلی متشکرم و همکارانم میخوام معرفی کنم. اما همراهان من و شما در مدیریت نوین امروز، تهیه کننده و نویسنده برنامه سعید فرح آبادی، صدابردار محمد خاتونی، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوای برنامه لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی شبنم قبادی مقدم و من هم گوینده برنامه ارادتمند همه شما فرشید فهیم. لطفاً شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. پر انرژی باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. به امید سلامتی تا شنبه برمیگردم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند.
پول و آش.
به نام خدا. سلام سلام شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز که امروز هم ما رو با برنامه پول و آش همراهی میکنید. این شما و این هم پول و آش امروز.
آره ساسان جان، منم از شنیدن این خبر خیلی تعجب کردم. قیمت سکه مثل برق داره میره بالا. اتفاقا چشماندازم هم همینه. اقتصاد دیگه، یه روز نفت میره بالا، یه روز طلا میاد پایین، یه روز نفت میاد پایین، طلا میره بالا، یه روزم ارز بالا پایین میشه و یه روزم ارز دیجیتال سر به فلک میکشه. بابا دلت خوشو، پولم کجاست برم سکه بخرم؟ نه خانجونم هم نداره، اگه داشت شاید میخرید. ببین این روزا خیلی سرش تو حساب کتابه. باشه قربونت، تو هم سلام برسون، خداحافظ. بله خودتون که شنیدین، قیمت سکه بی وقفه داره تشریف میبره بالا، هیچی هم جلودارش نیست. البته سکه از اولم جاش اون بالا بالاها بود، ولی راستش من یکی فکر نمیکردم تو این روزگار کرونا زده قیمت سکه اینقدر هوایی بشه. چه خبر آخه؟ یواشتر بذار من بهت برسیم.
رستم
بله خانم،
رستم
جانم، بله بله
پسر تو کی میخوا بزرگ شی؟
من؟ منظورتون چیه؟
منظورم اینه که میخوایی عرق بیاد کلت.
میشه بفرمایید الان من چی کار کردم که داریم به من تیکه میندازین؟
تیکه نمیندازم، فقط نمیدونم که یاد میگیری با خودت حرف نزنی مثل اینا که عرق ده سرشون.
بنده با خودم حرف نمیزنم، کلی مخاطب دارم.
تو مخاطب داری؟
بله.
میشه یه دوتاشونه به من نشون بگی؟
دوتا چیو؟
از این مخاطباته.
خب مخاطبان تو فضای مجازی هم
همینه که میگم زده به سرت خل شدی.
باز میگه خل شدی؟ حالا امرتونو بفرمایید.
او صندوقچه منه نیدی؟
صندوقچه؟
آره.
کدوم صندوقچه؟
همو که همیشه بالا کمد بی.
خب حتما الانم رو کمده.
نه نیست، اگر بید که من ندیدمش.
خب شاید جا به جاش کردین، گذاشتنش یه جای دیگه.
من جا به جاش نکردیم حتما، کار خود تاوره.
من به صندوقچه شما چی کار دارم؟
تو به همه سلاخ سمای خونه کار داری رستم. تو صندوقچه کلی اسناد مهمی یعنی هست. حتما الان کنجکاو شدی ببینی توش چیه. آره چش قیافت یه جوری شد دوره چشمات زد در.
میشه بفرمایید مثلا چه اسنادی؟
نه نمیشه، نمیفرمایید، به تو هم هیچ ربطی نداره.
بله چشم، بنده صندوقچه شما رو ندیدم.
ببینیم رستم
صدرا،
حالا صدرا یا هزار را برمه، تو رستمی، تو مگه ماه پیش رو کمد تمیز نکردی؟
خب آره تمیز کردم.
تمیز کردی؟
آره.
تمیز؟
بله.
آفرین، تمیز نه بله. تمیز.
بله بله تمیز.
خودیا به اون مغز کوچکت فندقیت فشار بیار ببین صندوقچه کجا هشتی.
صندوقچه؟ آه یادم اومد، دادمش به خودتون. شما هم گذاشتنش تو کمد تو طبقه پایینی.
نگفتم کار خودت، دیدی چه قشنگ موچته گرفته.
حالا چی شد به فکر صندوقچه‌تون افتادین؟
به تو هیچ ربطی نداره به کارت بره.
خدا به دادمون برسه، این بار چی تو سرتونه؟
الان چی گفتی؟ با من بدی؟
نه نه نه، با خودم بودم.
بیا میگم خل شد دادم به سرت، برای همینات آدم عاقل با خودش حرف میزنه.
نه نه واقعا حق با شماست.
اگه حق با منه، برای تا جوانی خودت مداوا کن. حیف امه گفته بید.
چشم. خب مثل این که امروز هم با خان جون یه ماجرای جدید داریم، خدا خودش این ماجرا رو هم ختم به خیر کنه.
نه خیرم نیسا، کار این رستم همه میدونیم خوده. رستم.
بله خان جون.
بی اینجا بینه.
بله.
مثل روح نزدیک میشی یا دقت کردی؟
آره میدونم.
تو سند ازدواج منه نیدی؟
چیو؟
ها دوباره چشما چهار تا شد، گفتیم سند قباله ازدواج منه نیدی.
نه والا من به سند ازدواج شما چی کار دارم؟
تو به همه چی کار داری؟ قیافه بیگونه.
آخه سند ازدواج شما به چه درد من میخوره؟ در ضمن اون الان به درد خودتونم نمیخوره.
نه بابا کی گفته؟
من.
تو بی خود میگی.
آخه اون سند به چه دردتون میخوره؟ آقا جون خدا بیامرز که 40 سال از دنیا رفته.
خب دنیا رفته باشه،
میشه بگین با اون سند ازدواجتون اونم در سن 93 سالگی چی کار دارین؟
چی گفتی؟ 93 سال؟
ببخشید
چی گفتم؟ 93 سال من؟
بله درست میگی، 92 سال و 9 ماه.
نخیر هنوز 9 ماه هم نشده.
اصلا 90 سالگی خوبه؟
تو چرا اینقدر برات مهمه بعد اون نیمه چند سال من؟
غلط کردم. لطفا بفرمایید شما تو سن 20 سالگی سند ازدواج به چه دردتون میخوره؟
الان داری منو مسخره میکنی؟ آره
نه
این تربیت نیسته، تا یه کشیدن نخوابونه بیخه گوشش این تربیت پذیر نی.
خون اونجا اینجوری میکنی ازم؟ من میرم.
ای خیدم من میرم، لازم نکرده واسه بنه.
بله
من میخوام یه کاری بکنم.
چه کاری؟
میخوام مهریم بلم اجرا.
چی؟
میخوام مهرم بلم اجرا، یعنی بذارم اجرا. نخنده نانات مریزه مصفا گیرو میشه.
یعنی چی؟
بمه بخنی؟
معلومه که به شما میخندم. خانجون چرا میزنی؟
تو باشی با بزرگترت اینجوری حرف نزنی.
آخه حرفا میزنی شما؟ شما برای چی میخوای مهریتو بذاری اجرا؟
مهریم 5 تا سکه طلا بید.
خب باشه،
باشه یعنی چی؟ میدونی الان قیمت سکه چنده؟
بله میدونم. ولی میشه شما بگین اون وقت شما میخواین اون 5 تا سکه رو از کی بگیرین؟
از کی بگیرم؟ نمیدونم. تو بیو.
من؟
آره.
وقتی آقا جون از دنیا رفته پس سکه 20 سکه. در ضمن این کار بد آموزی داره. بشینین سر خونه زندگیتون زندگیتونو بکنین.
این حرفا به تو نیمده، یعنی نیومده. به اون سند ازدواجمه کجاست؟
من نمیدونم.
تو میدونی؟ چشمات معلومه میدونی. حتما خاصی با این کار جلو منه بیری که مهریم نله میدی.
آخه من از کجا میدونستم شما میخواین مهریتونو بذارین اجرا؟
با من بس نکن رستم. فقط یک کلمه به اون سند ازدواج منه کجا مخفی کردی؟
خانجون به خدا زشته.
چی زشته؟ مگه من کار خلاف میکنم؟ بینم نکنه مخوای بگی من پیرم. آره؟ آره؟ برم نجونه دادم سرگو من دارم برم یک بلای بسرم بیارم حالا نجونه میده.
پایان پول و آش امروز رسیدیم. امیدوارم تا هفته آینده که باز هم در کنار هم خواهیم بود حالتون خوب باشه. تا پول و آشی دیگر، خدا نگهدار. از حسن همراهیتون با رادیو اقتصاد ممنون و سپاسگزاریم. ساعت رو به وقت ما تنظیم بفرمایید. 17:58 دقیقه و 20 ثانیه است.
خبر.
رشد 117% گازرسانی روستایی در 7 سال گذشته. گازرسانی به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نفت در دولت‌های 11 و 12 بوده تا آنجا که با تکیه بر بند قاف گازرسانی روستایی در این مدت رشدی 117% را تجربه کرده. ایران به واسطه دسترسی به مخازن بزرگ گاز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیا به شمار می‌آید. همچنین کشورمون در بزرگترین میدان مشترک گازی